آماده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در ادله عدم جواز نظر زن به مرد بود. عرض کردیم عمدتاً به سه دلیل استناد شده، از کتاب و سنت و اجماع. از کتاب دو آیه مورد استناد قرار گرفته که این دو آیه رو ما مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد دلالت بر حرمت نظر به مرد نامحرم و بیگانه نداره. دلیل دوم روایاته. به چند روایت بر حرمت نظر به اجنبی استناد و تمسک شده. این روایات رو هم حالا 4-5 تا روایت بخونیم ببینیم آیا چنین دلالتی دارد یا خیر. روایت اول اینه: استأذن ابن ام مکتوم علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و عنده عایشه و حفصه فقال لهما قوما فادخلا البيت فقالتا انه اعمى فقال ان لم يركما فانكما تريانه. کافی جلد 5 صفحه 534، حدیث 2، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 232، باب 129 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 1. ابن ام مکتوم ظاهرا کسی بود که نابینا بود و میخواست به خانه پیامبر وارد بشه، اجازه گرفت، استیزان کرد برای ورود به خانه پیامبر، در حالی که دو تن از همسران پیامبر یعنی عایشه و حفصه نزد او نشسته بودند. اونگاه پیامبر به این دو فرمود برخیزید و به داخل اتاق بروید، به داخل خانه بروید. اون دو که انه سوال کردند که برای چی ما داخل خانه برویم، او نابیناست، ما را که نمی بیند. پیامبر فرمود اگر شما او را نمی بینید، اما او شما را اگر او شما را نمی بیند، اما شما که او را میبینی. نظیر این روایت از ام سلمه هم نقل شده. ام سلمه میگوید کنت عند رسول الله و عنده میمونه و ذالک بعد ان امر بالحجاب یا امر بالحجاب. فقال صلی الله علیه و آله و سلم احتجبا فقلنا یا رسول الله الیس اعما لا یبصرنا. فقال صلی الله علیه و آله و سلم افعمیاوان و انتما لستما تبصران. و اینم در مکارم الاخلاق صفحه 233، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 232، باب 129 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 4. خب ظاهر این دو روایت معلومه که پیامبر دستور داد به این که اینها داخل خانه بشند تا ابن ام مکتوم را نبینند. خب این ظهور داره در عدم و جواز نظر الى اجنبی و الا او که نمیدید، او که عرض به حضور شما نابینا بود. پیامبر میفرماید او نمیبیند، اما شما که میبینید، یعنی شما نباید به او نگاه بکنید، باید پاشید برید داخل اتاق تا چشمتون به او نیفته.
امر به حجاب کردم یا امر به رفتن؟
بله حالا این نکته ایست که در بر اینا من تقریب استدلال رو عرض کردم، اما همین این جای به اصطلاح بحث داره. خب این روایت و این داستان حالا در جوامع روایی اهل سنت هم ذکر شده و تقریب استدلال به این روایت هم گفته شد و بیان گردید، لکن به نظر میرسه این روایات قابل استناد نیست. چون اولا این دستور بر فرض که ما دلالتش را بر به اصطلاح لزوم بپذیریم مختص به زنان پیامبره، همطور که برخی تکالیف اختصاصا برای زنان پیامبر ثابت شده، این هم یه تکلیفی است مختص به زنان پیامبر، لذا ما نمیتونیم از این یک امر و دستوری برای سایر زنان استفاده بکنیم. مشکلی داره؟
تصویر نداره، سرعت اینترنت پایین هستش.
یعنی اون دوستان نمیبینن؟
نه فقط صوت.
خب حالا چه فرقی میکنه؟
برای میخوایم فقط صوت رو بذاریم براشون،
اونم حل میشه، اون مشکلی نداره،
بهتر میشه.
بله، پس این یک تکلیفی است که مختص به زنان پیامبره و مؤید هم همون آیه 53 سوره احزابه که و ازا سألتموهنّ فاسألوهنّ من وراء حجاب. اونم گفته شد که یک تکلیف اختصاصی مربوط به زنان پیامبر است. این اولا. ثانیا نسبت به خود زنان پیامبر هم معلوم نیست لزوم از استفاده بشه، بلکه این در واقع نهایتش این رجحان فهمیده میشه، برای اینکه در این به اصطلاح مورد این حکایت از فعل پیامبره. پیامبر به اینها یه کاری کرده، اینا وارد شدن، گفته برید تو اتاق، برای اینکه اون شما رو میبینه. این که به اصطلاح وجهش به درستی معلوم بشه و ما بتوانیم بگیم این وجه هم لزوم و وجوبه، از این استفاده نمیشه، چون امر به کار خاصی نکرده، فقط فرموده برید داخل چون شما اون را میبینید. اما این لزوماً وجوب و الزام ازش استفاده نمیشود. به علاوه در مورد ابن ام مکتوم شاید و لعل اینطور بوده که او پوشش کافی نداشته، به جهت اینکه نابینا بود خیلی متوجه نمیشد، مثلا وقتی که جایی میرفت مینشست که آیا این همه بدن او را میپوشاند، وقتی مینشست آیا این عرض به حضور شما میتواند خودش را به نحوی جمع بکنه که همه اعضای بدنش و حتی اونجایی که یجب و ستره پوشیده بمانه. این خیلی دور از ذهن نیست. حالا این با قطع نظر از این است که در اون زمان کلن خیلی مردان پوشش کامل و کافی نداشتند، معمولا ساق پا و نیمتنه بالای اونها، سینه، گردن، شکم، اینها عرض به حضور شما در معرض دید قرار می گرفت. لذا پیامبر رجحان را در این دیده که اینها به اصطلاح نباشن تا چشمشون به نه فقط سر و صورت او، به سایر قسمت‌های بدن این مرد نیفته. لذا به نظر میرسه که مشکل مشترک این دو روایت و نظائرش این است که اولا این اختصاص به زنان پیامبر داره و ثانیاً اصلا وجوب و لزوم ازش استفاده نمیشه، به خصوص با این توضیحاتی که عرض کردم. البته برخی نسبت به سند هر دو روایت اشکال کردند به دلیل ارسالی که در این دو روایت، حالا اونی که در کتاب کافی آمده قهرن طبق مبنای اعتبار روایات کافی مشکلی از حیث سند نداره، اما اگر این مبنا را کنار بگذاریم قهرن ارسالی که در این روایت موجب ضعفش خواهد بود. روایتی که در مکارم الاخلاق هم آمده اونم از مشکل ارسال رنج میبره. این در واقع به نوعی اشکالات مشترکی است که به این دو روایت به نوعی وارده. اما در مورد روایت دوم، خب اینکه حالا شما هم فرمودید در وهله اول به قرینه و ذالک بعد ان امر بالحجاب یا امر بالحجاب، اینکه پیامبر فرمود احتجبا، در واقع شاید اساساً دستور به اصل حجاب بوده. یعنی که انه دو تا تکلیفه، یکی اصل حجاب، یکی هم به طور کلی قطع ارتباط زنان پیامبر با دیگران از نظر نگاه و نظر، از نظر مواجهه. این که میگه این داستان بعد از آن بود که امر به حجاب شده بود، یا بعد از آنی بود که خداوند یا پیامبر امر به حجاب کردن، قهرن حجاب کامل که در معرض دید مردان قرار میگیره مقصوده. یعنی آیه حجاب نازل شده، پوشش لازم دانسته شده، و اونگاه دستور داد پیامبر به این که خب حجابتون را رعایت کنید. دستور به اصل حجاب داده شد، منتها با توجه به این که ابن ام مکتوم نابینا بوده، اینا سوال میکنن که خب حالا اون که نابیناست ما را نمیبینه، اگه حجابم نداشته باشیم اشکالی نداره. پیامبر میفرماید که ولی شما که میبینید، شما که کور نیستید، شما که او را میبینید، پس به اصطلاح خودتون را حفظ کنید. ببینید
حجاب اون زمان به معنی پوشش نبوده. این آیه هم بعد از امر به حجاب میخوره به همین آیه من برای حجاب،
یعنی از فعضا سألتموهن فسألوهن من وراء حجاب.
حجاب برای پوشش که اصلا اون زمان تعبیر حجاب در
اون نمی کردن. بله من اینو عرض کردم، گفتم که
این فقط احتجاب به معنی اینکه پوششتون رو رعایت کنید، احتجاب یعنی برید پشت پرده،
نه
پوشش رعایت کنید.
خب همین در مورد زنان پیامبر به طور خاص اینه. من اینو عرض کردم که به قرینه اون آیه اصلا این تکلیف اختصاصی زنان پیامبره.
ممکن اشاره به پوشش باشه.
این به عنوان یه احتمال سوال کردند ایشون.
اگر باشه اصلا بحث اون خارجه، چون اینجا دیدن
چی؟
فرض برای بگیم اگر پوشش باشه اینجا این زن بپوشونه خودشو نهایتا، فرض دیدن زن که ایتون
موضوع بحث ما نیست. بله عرض کردم آره همین، این من می‌خواستم همین رو عرض بکنم که خب این اول دستور به حجاب میده، یعنی میخواد خودتون رو بپوشونین. یعنی چی؟ یعنی همون تکلیف اختصاصی که بر شما بوده اون تکلیف رو رعایت کنید. یعنی کجا؟ یعنی من وراء الحجاب باشید، یعنی پس پرده برید داخل اتاق که نه اونها شما رو ببینن و نه شما اونها رو ببینید. این همون تکلیف اختصاصی مربوط به زنان پیامبره. و اون استدلالی هم که پیامبر میکنه که و الستما، آیا شما دو نفر او را نمیبینید؟ شما که میبینید که بازم باید برید به همین دلیل داخل اتاق. اینا خودش همه قرینه است بر این که این همون تکلیف اختصاصی است مربوط به زنان پیامبر. یعنی تو بعضی روایت، تو یه نقلی بعد ان عمر نابل حجاب داره، دقیق میفرمایید؟ اگر ما گفتیم بعد ان عمر نابل حجاب یا بعد ان عمر نابل حجاب، خب این دیگه تکلیف معلومه. بعد از آنی که ما مأمور به حجاب شدیم، مأمور به حجاب یعنی مأمور به قرار گرفتن در پس پرده. خب صاحب استعار رقاب هم دقیقاً به همین نکته تمسک کرده. عرض کردم ایشون معتقده که آیه فسألوهن من وراء حجاب یه تکلیف عمومی برای زنان پیامبر، تکلیف عمومی برای همه زنان ثابت میکنه، نه خصوص زنان پیامبر. چون اگر اون بود باید میگفت بعد ان عمر نابل حجاب، همین که نگفته عمر نابل حجاب این معلوم میشه مسئله مسئله کلیست. حالا حجاب را برای همه زنان، او که معتقده که به طور کلی نظر به وجه و کفین هم جایز نیست در مورد زن مطلقا، نه زن باید مرد رو ببینه و نه مرد زن رو ببینه. حالا تو این کتاب ادله عدم جواز نظر به وجه و کفین و عدم استثناء وجه و کفین رو ما پارسال از ایشون بررسی کردیم و پاسخ دادیم. اینجا هم عرض به حضور شما در مورد عدم جواز نظر زن به مرد، ایشون یک قرینه و شاهدی که برای عمومیت آیه 53 سوره احزاب نسبت به همه زنان ذکر میکنه همینه که این روایت داره بعد ان امر بالحجاب یا امر بالحجاب. اگر اختصاص به زنان پیامبر داشت باید میگفت مثلا بعد ان امر نابل حجاب، این خودش قرینه عمومیته. حالا نه، حالا اون جواب داره اون جواب داره. حالا ما اون که ایشون دو سه تا دلیل آورده برای عدم اختصاص که در جای خودش حالا به اصطلاح باید، چون ما پدر بحث نظر رو داریم، بحث پوشش و اینها رو کاری نداریم. اون در آیه در بحث از سطر مطرح خواهد شد. به هر حال مجموعاً این روایت که حالا دو سه تا در واقع روایت نظیره هم هست دلالت بر عدم جواز نظر نداره. روایت دیگر از امام باقر علیه السلام، عن الجعفریات عن الباقر علیه السلام فی حق فاطمه و انها حجبت نفسها عن الاعمى فسألها النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله ان لم یکن یرانی فانا اراه. بعد روایت ادامه هم داره، مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 289 باب 100 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. امام باقر علیه السلام در حق فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمود که و این که او حتی خودش را از اشخاص نابینا و کور هم پنهان میکرد و پوشیده میداشت، به نحوی که پیامبر از او پرسید درباره این کار که انه چرا خودت را از نابینایان هم میپوشانی؟ پاسخ فاطمه زهرا سلام الله علیها این بود که یا رسول الله ان لم یکن یرانی فانا اراه، درست اون مرا نمیبیند اما من او را میبینم. خب اگر استدلال، تقریب استدلال اینه که اگر نظر به اجنبی جایز بود این کار و عمل وجهی نداشت، اینکه خودش را پنهان می کرد از دید نابینا، یعنی که انه ساتری قرار می داد، پردهی قرار می داد، وجهی برای این کار تصویر نمیشد. مخصوصا این که در ذیلش میفرماد فانا اراه، و پس این دلیل بر اینه که نظر به اجنبی جایز نیست. خب این هم محل اشکاله. ببینید، اولا درسته که می‌فرماد انها حجبت نفسها عن الاعما، خودش را پنهان می‌کرد. ظاهرش اینه که در پس پرده قرار می‌داد. وقتی نابینا می‌آمد در پس پرده قرار می‌داد. که انه این کار به دو هدف صورت می‌گرفت. یک، این که اون اجنبی مرد او را نبیند، و دوم این که این او را نبیند. پیامبر که سوال میکنه که چرا این کار رو میکنی، او پاسخ میده که خب من که او را میبینم. یعنی در واقع درسته غرض اول وقتی که او نابیناست حاصله، اما دومی بالاخره حاصل نیست. لکن به نظر میرسه که این دلالتش بر جواز اوزه هست از دلالت بر عدم جواز. بهترین شاهد بر این سوال پیامبره. خب اگر این اشکال داشت دیگه پیامبر نباید میپرسید که چرا این کار را انجام میدهی. اگر این واجب بود دیگه جایی برای این سوال پیامبر نبود که چرا خودت را پنهان میکنی. لذا قطعا از این روایت لزوم این عمل استفاده نمی شود. بله، رجحان و استحباب می تواند از روایت استفاده بشه. بله، اونم شاهدشه اتفاقا که وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها این مطلب را می فرماید، رسول خدا می فرماید فاطمتو بزعتون منی، این در حقیقت اظهار رضایت از این عمل فاطمه است. و مسئله عرض به حضور شما نوع پوشش مردان که در بررسی روایت ابن ام مکتوم مربوط به ابن ام مکتوم گفتیم، اینجا هم میتونه مورد توجه قرار بگیره که بالاخره نوعاً پوشش مردان یه پوشش کاملی نبود. به علاوه نابینایان در این جهت خیلی نمیتوانستند خودشون را از نظر پوشش کنترل کنن، و چه بسا وقتی که راه می رفتند یا می نشستند گاهی ممکن بود اون ساتریت لازم در پوشش اونها نباشه. اینا همه تقویت می کنه اون رجحان رو. و علاوه بر عرض به حضور شما همه اینها، حالا این طبیعتاً برای شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها به طور خاص این کار خب به دلیل نهایت مراقبت و احتیاطی که اون حضرت داشت قابل تصویره. و عمده اینه که بالاخره این فعل فاطمه زهراست، و فعل فاطمه زهرا اما از وجوب و استحبابه و البته این استدلالی هم که یا تعلیلی که فاطمه زهرا در اینجا ذکر کرده، این تعلیل هم نمیتونه قرینه بر وجوب باشه. این با استحباب هم سازگاره، یعنی متعینه در وجوب نمیکنه اون رو.
فرضی که میفرمایید نابینایان پوشش لازم رو رعایت نمیکردن، در اون فرض دیگه بحث استحباب نیست، اینجا باید واجب باشه دیگه. این دو تا باید، این دو فرض مختلفه، با هم قابل جمع نیست.
نه، اونو ما در حد میرید نمیگیم لزوما این چنین بود.
اگر بر فرض واجب هم باشه، مال زمانی است که نابینایان رعایت نمیکنه.
بله،
رجمان جمع نمیشه، اون دیگه باید
واجب. نه نه، مال زمانی است که، یعنی ببینید احتمالش چون میدادن،
احتمالش هم یعنی دیگه معلوم بود یا رعایت کرده یا نکرده.
نه، من همون اونو برای رجحان گفتم، برای وجوب نگفتم. من
برای وجوبه.
نه، وجوب ببینید، چون اون یه احتماله. این که حالا
یا پوشش لازم رو داشته نابینا،
نه
اگر نداشته که واجب بوده نگاه نکردم، اگر داشته که دیگه بس رجحان بخشم.
ما میگیم یحتمل به دلیل اینکه نابینا متوجه نیست، گاهی قد یتفق، نه اینکه لزوما نابینا حتما این چنین خواهد بود. یا قد ممکنه، و این یه اقدام پیشگیرانه است برای اینکه اونجور نشه، نه اینکه نابینا حتما این اتفاق بود، نه اصلا ممکنه، نه ببینید قد یتفق اصلا نمیشه اینو بگیم که حتما اینجوری میشده، نه هیچ الزامی نداره که بگیم اینجوری میشده. روایت سوم اینه، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اشتد غضب الله علی امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها او غیر زی محرم منها فانها ان فعلت احبت الله عز وجل کل عمل عملته. اینم در عقاب الاعمال شیخ صدوق اینو نقل کرده، صفحه 338 وسائل جلد 20 صفحه 232 باب 129 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2 می‌فرماید که این فرموده پیامبر که غضب خدا نسبت به زنی که دارای شوهر است شدید می‌شود، چنانچه اون زن چشمش را از غیر شوهرش و غیر محرمش پر کند. زنی که شوهر داره و این کار رو انجام میده، خداوند متعال همه اعمال او را حبط میکنه، این کار باعث حبط عمل او میشود. خب مستدل این چنین میگه که این به وضوح دلالت میکنه بر این که نظر به اجنبی جایز نیست. این دیگه خیلی روشن، یه کسی که چشمش از غیر زوجش یا غیر محرم پر بشه، این خداوند اعمال او را حبط میکنه، یعنی این کار جایز نیست و کسی که این کار رو بکنه غضب الهی اونم به نحو شدید شامله حالش میشه. خب این هم فیه اشکال. اولا اشکال سندی در این روایت وجود داره و در برخی از طبقات سند این روایت افرادی وجود دارند که مجهولن. صرف نظر از این اشکال سنتی، ظاهر این است که این روایت نظر مطلق را یا به عبارت دیگر مطلق نظر را حرام نمی کنه، بلکه نظر عن قصد و عن عمد و من دون حاجت با این حرام میشه. دقت کنید که ان ما سه نوع نظر داریم: نظر عادی عالی، یعنی یه کسی مثلا میره بازار میخواد یه میوهی بخره، جنسی رو بخره، نظر میکنه، یا تو خیابون راه میره بالاخره به مرد چشش میفته، نگاه میکنه سرش، گردنش، دستش. یکی نظر عن قصد و عمد و استقلالی، منتها من دون تلذذ، نظر عن قصد و عمد بدون اینکه نیازی داشته باشه، حاجتی در کار باشه برای این نظر، و البته تلذذ هم در کار نیست، مثل اینکه کسی به یکی از محارمش نگاه میکنه. خب نگاه به محرم بدون تلذذ اشکالی نداره، ولو هیچ کاری هم نداشته باشه، نظر استقلالی داشته باشه. یکی هم نظر عن شهوتن و تلذذنه. ببینید نظر عن تلذذن و شهوتن که از موضوع بحث ما خارجه، اما وقتی در جواز نظر بحث میکنیم، یعنی اون نظری که هر دو قسم اول و دوم رو در بر میگیره، هم نظر عالی هم نظر استقلالی من دون تلذذن، خب اینجا ظاهر این است که در مقام منع از قسم دوم نظره، یعنی نظر عن عمد و عن قصد بدون هیچ قصد و هیچ کاری، چون او غیر ذی محرم منها داره، مسلما شامل قسم سوم نمیشه. نمیتونیم بگیم بله اگر او غیر ذی محرم منها نبود، میگفتیم این داره نظر عن تلذذن و شهوتن را نهی میکنه و منع میکنه، دیگه به کلی از بحث ما خارج میشه. اما چون غیر ذی محرم هم داره، این دیگه نمیتونه حمله بر نظر عن تلذذن و شهوتن بشه، چون اون نظر حتی نسبت به محارم هم جایز نیست. علاوه بر همه اینها، مورد این روایت ذات بعله، امرأتن ذات بعلن، این در مورد مطلق زنان نگفت، زنی که شوهر داره حق نداره چشمشو پر کنه از نگاه به دیگران، دائما به این اون نگاه بکنه. عرض میکنم دیگه، یعنی پر کر، بله نه این دیگه اصلا کارش این باشه پر کنه، اون چش چرانی بیشتر با لذت همراهه. این نگاه این چنینی از ناحیه ذات بعل ممنوع شده، این در مورد مطلق زنان این حرفو نمیزنه. لذا به نظر میرسه این روایت هم دلالت بر عدم جواز نظر نداره. روایت دیگر هم که در مکارم الاخلاق ذکر شده، باز از پیامبر است که میفرماید بله، این در واقع یک گفتگویی است بین حضرت زهرا و صدیقه طاهره سلام الله علیها، که وقتی فاطمه زهرا فرمود که بهتر برای زن خیر للنساء، بهتر برای زن آن است که مردان را نبیند و مردان او را نبینند. لا یرین الرجال و لا یراهن الرجال، نه رجال او را ببینند و نه او مردان را ببیند. وقتی پیامبر این را از دخترشون فاطمه زهرا شنیدن فرمود فاطمه تو منی. اینم مکارم الاخلاق صفحه 233، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 232، باب 129 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث سوم. خب این روایت هم علاوه بر حالا اینکه سندش چندان روشن نیست، عمده این است که این نهایت این است که رجحان این امر رو ثابت میکنه، اما لزوم ازش استفاده نمیشه، مخصوصا با تعبیر خیرون للنسا که در صدر این روایت آمده، این ازش لزوم استفاده نمیشه. لذا مجموعا حالا ما حدود 5 تا روایت اینجا ذکر کردیم، روایات هم دلالت بر عدم جواز نظر زن به مرد مطلقا نمی کنه. حالا وجه و کفین و استثناء رو ما فعلا اون مقام بعدیه، کلیت نظر زن به مرد محل بحثه. آیا این میتونه به نحو کلی از نظر زن به مرد منع بکنه؟ این روایات هم دیدید چنین دلالتی نداره. تا دلیل سوم که حالا اجماعه، این رو انشالله فردا بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.